بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى
عن بحث و تحقيق درباره اکتفا به درباره امتثال اجمالی. منظور از امتثال اجمالی این است که اگر مکلف علم به تکلیف داشته باشد و آن تکلیف مردد باشد بین چند مورد، این مکلف اگر همه اون موارد را انجام بدهد در شبهه وجوبیه یا ترک کند در شبهه تحریمیه، امتثال محقق می شود. امتثال اجمالی که گفتیم احتیاط عقلی، یعنی رعایت تمامی محتملات اطراف علم تا سرحد حصول علم به امتثال. آیا این امتثال اجمالی درست است یا درست نیست؟ این مرحله دوم از بحث هست که مرحله اول بحث از منجزیت علم اجمالی بود و این بحث از کفایت امتثال اجمالی. در این رابطه آراء صاحب نظران از حسن اتفاق بسیار با هم نزدیک هستند، اختلاف زیادی دیده نمی شود، فقط یکی دو مورد اختلاف جزئی در بین آراء دیده می شود که آن هم قابل توجیه است. آراء را برای شما افاضل یادآور بشویم. یک شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی کتاب رسائل یا همان فرائد الاصول جلد 1 صفحه 24 و 25 چاپ جدید می فرماید در باره امتثال اجمالی شیخ انصاری می فرماید در باره امتثال اجمالی مقتضای قاعده این است که امتثال اجمالی کافی است. آنگاه می فرماید که اگر در توسلیات باشد که شبهه‌ای ندارد، برای اینکه در توسلیات که گفته شده بود مطلب یا عمل عمل واقع هست و انجام آنچه که در واقع وجود دارد و ایجاد عمل در واقع به شکل مشخص به تمییز باشد و تعیین یا به شکل مردد باشد فرقی نمی کند. مثلا اگر کسی بخواد یک لباسی متنجسی را تطهیر کند به آبی، آب در دو ظرف هست، یک ظرف آب آب مضاف هست، ظرف دیگر آب مطلق. این فرد باید به طور اجمال علم حاصل کند به امتثال، چه کند؟ از هر دو ظرف استفاده کند. آب مضاف که به لباس متنجس بریزد که ضرر ندارد. اگر آب مضاف اول باشد بعد از آن آب مطلق مطهر می شود، و اگر آب مطلق اول مطهر بشود آب مضاف روش می ریزد ضرری ندارد. چه می شود؟ امتثال قطعی حاصل می شود بلا شبهت ولا اشکال. حصول این امتثال جزء وجدانیات هست، چون تحقق عمل توسلی امر واقعی است و تحققش هم مربوط می شود به وجدانیات، امر وجدانی، شبهه درش راه ندارد. و اما در تعبدیات شیخ می فرماید که باز هم کذالک، یعنی امتثال اجمالی کافی است در صورتی که موجب تکرار عمل نشود. مثلا عمل مردد باشد بین اقل و اکثر، در این صورت که امتثال اجمالی صورت بگیرد اون اکثر مورد عمل قرار میگیرد. شک میکنن مثلا که نماز، حالا بگیم تسبیحات، یک نوبت یک مرتبه هست یا سه مرتبه. وقتی که شک بین اقل و اکثر بود، علم داریم که یا یک مرتبه هست یا سه مرتبه، از این دو صورت بیرون نیست. قلمرو علم اجمالی مشخصه، در این صورت مکلف تسبیحات را سه مرتبه انجام میداد. چه میشود؟ امتثال اجمالی برای نسبت به اون تکلیفی که علم اجمالی به آن تعلق گرفته است، که اگر تسبیحات یک مرتبه واجب بود که انجام گرفت، دوبار هم ذکر آمد، ذکر در نماز اشکال ندارد. دو چیز در نماز موجب سجده سهو یا موجب اشکال نمی شود. یک، قرآن، آیه قرآن. دو، ذکر الله. اگر اشتباهاً یا سهواً ذکر الله و یا آیه قرآن در وسط نماز در غیر مورد انجام بگیرد، اخلال به قرائت واجب ایجاد نکند، موجب سجده سهو هم نمی شود. این فرد اگر واجب یک ساعت تسبیح بوده انجام شده است، اگر دو تسبیح، سه تسبیح، تا تسبیحات اربعه بوده هم انجام شده است. یک تسبیحات یا سه تسبیحات انجام گرفته است. این را هم می‌فرماید شبهه نیست. اما در این رابطه می‌فرماید یک توهمی هست که اون توهم جا ندارد. توهم این است که در امر عبادی قصد قربت شرط هست. قصد قربت متعلق میخواد و قربت که به متعلق تعلق بگیرد متعلق باید متعین باشد. در صورت مردد که متعلق قصد قربت مشخص نیست، هر دو را که علم دارد متعلق امر نیست. یکی متعلق امر هست که همون یکی باید متعلق قربت هم قرار بگیرد. این اشکال وارد است، این اشکال توهم شده است. شیخ می‌فرماید که این توهم جا ندارد. چرا؟ برای اینکه اون حرفی که شما میگید که قربت و اطاعت بدون قصد قربت نمی شود، به عبارت دیگر میگید که عبادت نیاز به قصد قربت دارد و قصد قربت باید قصد امر و قصد متعلق امر به طور معین باشد. حرف درستی است اما منحصر نیست. درست بودن چیزی است، انحصار چیز دیگری است. می توانیم بگیم که قصد قربت به این صورتی که شما گفتید هم درست است و به صورت دیگر هم درست هست، که بگیم قصد قربت یعنی اطاعت امر در ضمن دو امر، در ضمن دو عمل. اطاعت امر در ضمن دو عمل، هر دو عمل به وجه متعلق امر قرار میگیرد. علی الاقل احتمال تعلق امر وجود دارد و در این صورت ما هر یکی را به عنوان این که عمل مطلوب شرعی باشد انجام میدیم، نه به عنوان تشریع بلکه به عنوان محتمل الوجوب، محتمل المطلوب، مطلوب محتمل انجام میدیم و درست است و اشکالی ندارد. تا اینجا دلیل نبود. از اینجا تا اینجا یک تقریبا ادعا حساب می شد. از این به بعد به دلیل اشاره می کند. می فرماید که شاهد این مدعا این است که در صورتی که انجام عمل به وسیله علم تفصیلی ممکن باشد، مکلف به نحو اجمال و احتیاط میتواند انجام بدهد. به عبارت دیگر احتیاط وجهی دارد در شرع و تجویز شده است. خود تجویز احتیاط ولو در صورتی که علم تفصیلی هم ممکن باشد، اقوا شاهد بر این است که امتثال اجمالی کافی است. روح دلیل چه شد؟ روح دلیل را که در ذهنتان بسپارید تجویز احتیاط از سوی شرع. خود تجویز احتیاط که از سوی شرع یه امر قطعی است، شاهد است بر اینکه امتثال اجمالی کافی است. و اما در موردی که عمل منجر به تکرار بشود، یعنی احتیاط موجب تکرار عمل بشود، مثل اینکه شک داشته باشد مکلف که نماز ظهر واجب است در روز جمعه یا نماز جمعه واجب است در روز جمعه، خب علم دارد که یکی از این دوتا قطعاً واجب و راه برای تعیین هم نداشته باشد. در این صورت که احتیاط موجب احتیاط یا امتثال اجمالی، امتثال اجمالی که همون احتیاط هست، موجب تکرار عمل بشود، می فرماید که اتفاق فقها در موارد متعددی از فقها این نکته اعلام شده است که این تکرار عمل جایز نیست، این احتیاط جا ندارد، که در عبارت کوتاه اتفاق فقها نقل شده است، شبیه اجماع منقول، اتفاق فقها نقل شده است، حکایت شده است، مبنی بر این که این احتیاط وجهی ندارد. سرش اینجا نمی فرماید. در بحث براءت و اشتغال سر مسئله رو بیان میکنند که میفرماید احسنتم، لعب به امر مولاست. مطلب رو گرفتیم، فرمایش ایشان تا اینجا معلوم شد و بعد میفرماید که اما تا جایی که علم تفصیلی امکان داشته باشد در باره عملی که قابل تکرار نیست، هر دو صورت عمل جایزه، میتونه امتثال اجمالی انجام بدهد و میتوند عمل را بر اساس علم تفصیلی انجام بدهد. و میفرماید که قلم رو اجماع مربوط است به آنجایی که عمل تکرار بشود. احتیاط و امتثال اجمالی موجب تکرار عمل بشود. اونجایی که احتیاط و امتثال اجمالی موجب تکرار نشود، در اون صورت اتحاد اتفاق فقها بر عدم جواز احتیاط محقق نیست. و اما اگر فرض کردیم که علم تفصیلی در دسترس نبود، تا اینجا فهمیدیم، نتیجه معلوم شد که امتثال تفصیلی در عرض امتثال اجمالی است، امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی است، فهمیدیم؟ اون هم هر دوم علم در عرض امتثال علمی تفصیلی است. اما اگر امتثال علمی نبود، امتثال ظنی بود، مثلا درباره همان نماز جمعه و نماز ظهر یک روایتی آمده باشد که نماز جمعه را ترجیح بدهد بر نماز ظهر در روز جمعه، که نماز جمعه با تحقق شرایط واجب و متعین است. اما یک چیه؟ یک اماره است، علم نیست. اینجا چه می شود؟ مطعمر دائر می شود بین امتثال اجمالی علمی و بین امتثال تفصیلی ظنی. اینجا باید چه کاری بکند؟ شیخ می‌فرماید با می‌فرماید که دو قول وجود دارد، آخر سر رأیی که اعلام می‌شود این است که باید در این مورد احتیاط لا یترک، ولی احتیاط به یک شکل خاصی، نه اون احتیاط ابتدایی که نسبت به اطراف علم اجمالی بود. احتیاط به چه صورت؟ احتیاط به این صورت که ابتداءً اون عمل طبق اماره انجام بگیرد، آنگاه می‌فرماید که انجام عمل طبق اماره احتیاط را نفی نمی‌کند. آنگاه بعد از انجام یک فرد از افراد مردد به نحو تفصیلی ظنی، فرد دیگر را هم به عنوان احتیاط انجام بدهد، و این وجه امتثال اجمالی قطعی هم هست و برای اماره هم یک نوع امتیاز و اعتباری در نظر گرفته شده است. فرمایش ایشان را تا اینجا به طور اختصار و جوهرگیری برای شما افاضل یادآور شدم. رأی و نظر محقق خراسانی در باره امتثال اجمالی، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که لا شک فی کفایت امتثال اجمالی در توسلیات، که شرحشو دادیم تکرار نکنیم. اما در عباداتی که موجب تکرار نباشد امتثال اجمالی، آنجا هم شبهه نیست که امتثال اجمالی درست است. و اما در جایی که موجب تکرار بشود امتثال اجمالی موجب تکرار بشود، گفته شده است اشکال وجود دارد. اشکال به دو صورت است. یک اشکالی علمی، دو اشکال عقلی. منظور از اشکال علمی یعنی از منظر علم کلام اشکال شده است که قصد اطاعت و قصد وجه و قصد تمییز محقق نمی شود. برای شما افاضل گفتم، یادآور شده ام که بعضی از مسائل فلسفی و عقلی و یا کلامی الان یادآور می شود که در اصول وارد شده است، یک مقدار اضطراب یا یک مقدار سنگینی ایجاد کرده است. اینجا هم جزء همون موارد است. قصد اطاعت و قصد وجه و قصد تمیز از مطالب مسائل علم کلام هست. اینها در کلام آمده، وارد کرده اند در اصول، بعد به مشکل برخورده است. در علم کلام که بحث از مبدأ و منتهایی دارد، مبدأش بحث از احوال مبدأ و معاد هست، در منتها بحث از مثوبت و عقوبت است. بر اساس این دوتا نکته مبدأ و منتها گفته می شود که عبادت باید اطاعت باشد. در عبادت اطاعت لازمه، عبادت از اطاعت بیرون نیست، بلکه جنبه نظری عمل اطاعت است، جنبه عملی آن عبادت. مثل ایمان و تقوا که ایمان و تقوا یک چیز هست، در بعد نظری ایمان میگیم، در بعد عملی تقوا. بنابراین دیدیم که عبادتی که یک مکلف انجام میداد باید اطاعت باشد. اطاعت هم متقوم به تشخیص امر مولاست. اطاعت اضافه دارد، اطاعت الامر. اگه اطاعت امر نباشد که اطاعتی نیست. و آنگاه قصد وجه، عبادتی که مکلف انجام میداد جاهلانه نباشد، بداند چه عبادتی انجام میداد. قصد وجه یعنی تشخیص بدهد که این عمل واجبه. قصد وجه، قصد وجوب و حرمت اگر نداند، امر منتهی می شود به جهالت. و همینطور تمییز، اگر تمییز نباشد در حقیقت باز هم عملی می شود که مکلف، خود مکلف در وقت انجام عمل تشخیص نداده که چه کاری را انجام می داد. عبادت باشد و مکلف متدین باشد، عملی انجام بدهد، ازش سوال شود چه عملی، اگر بگد نمیدانم میشه چه؟ تمیز نداده است. بنابراین در وقت انجام فرق بین وجه و تمیز چه شد؟ وجه اون عنوان عمل را پیشاپیش بداند و تمیز در انجام عمل تعلق میگیرد که این نماز نماز ظهر، تمیز، این نماز نماز عصر نیست. این نکته های جالب و دقیقی است، بسیار خوبه، خیلی عالی است. خب شرحی که داده شد اینها را مراجعه کن، همینقدر کافیه دیگه، نیازی نیست که شما را به کلام ببریم یا به فلسفه. بحث متکلمین تا اینجا کامل شد. بعد از آنی که بحث متکلم تمام شد، در ابتدا یک نکته میگیم، بعد به جواب مبادرت کنیم. نکته این است که میگیم این بحث کلامی است. بحث فقه با بحث کلام از اساس فرق میکند. بحث فقه در مجموع تعبدیات هست، در کل در یک نکته اگر جمع کنیم بگیم تعبد. تعبد به چه معنی؟ تعبدی در برابر وصول امر نسبت به عمل. همین در تعبد دو تا نکته نهفته هست. یک، باید امر بیاد، دستور. دو، از خود هیچ چیزی کم و زیاد نکنید، از ذهن خودتان هیچ چیزی در باره عمل شرعی کم و زیاد نداشته باشید. این معنای تعبده. بنابراین پس از آن که گفتیم تعبد ما، جواب این وجوه را بسیار به خوبی میتونیم بدیم. محقق خراسانی میفرماید و انت خبیرون، که این اشکال وارد نیست در بیان ایشان که انت خبیرون بیاد، یعنی جواب اشکال بسیار واضحه، البته با تشخیص خودشان دیگه بسیار واضحه. و اون این است که شرحشو اجمالا گفتم، ایشان با تحقیق فقهی جواب میدن. میفرمایند برای این که در اخبار، که مقدمه شو گفتم که تعبد هست، در اخبار و آثار رسیده از اهل بیت علیهم السلام هیچ خبری از این قصد اطاعت و تمیز و وجه وجود ندارد. اگر اینها دخلی داشت در عبادت قطعا بیان میشد. به هیچ وجه در کل نصوص و احوار بگردید اثری از این وجوه در کار نیست. بنابراین متعبد مطلب کلامی، مطلب عقلی هست، تمام برگرفته از حکم عقل است، منتها عقل کلامی برگرفته از اصول علم کلام نه فلسفی. لذا ما به اون کار نداریم، ما فقط به روایات و نصوص نگاه میکنیم، از نصوص و روایات چیزی در این رابطه به ما نرسیده است. آنگهی میفرماید که درباره نکته آخر که گفته میشود لعب هست، که لعب به امر مولاست. این مطلب را که اعلام میکنند، علاوه بر این که این مطلب از اساس قابل التزام نیست، که ما اینجا لعب نمیبینیم، بلکه یک نوع اطاعت میبینیم، یک نوع التزام میبینیم. فرض کردیم که شما میگید لعب هست، در صورتی که لعب اعلام کنید، میگیم دو تا جواب داریم. یک، گاهی لعب یعنی همین تکرار، نه لعب به معنای لهو و لعب، همین تکراری که شما میگید که لعب، گاهی همین لعب دائی عقلایی دارد، یعنی عاقلانه هست که تکرار بشود و درست است و کار اشتباهی نیست. این اولا. و ثانیا، شما که میگید تکرار لعب است، لعب به امر مولاست، لعب به امر مولا نیست، بلکه لعب نسبت به کیفیت عمل است. فرق است لعب به امر مولا و بین لعب به کیفیت عمل. ما میبینیم عمل در صورتی که در حال ابهام بود باید تکرار بشود، این کیفیت عمل است. امر را ما سمعاً و طاعتاً محفوظ می‌داریم، متعلق امر که اجمال دارد ما در کیفیتش تکرار در نظر می‌گیریم. تکرار اولاً اساساً لغو نیست و ثانیاً این تکرار مربوط به کیفیت عمل است، نه نسبت به امر مولا. بنابراین اتصال اجمالی ولو منجر به تکرار عبادت هم بشود، تا اینجا دیدیم که درست است. اما بعد از این فرمایش دیگری دارد که فرمودن وقت تمام شده است. برای سلامتی آقای منظمان صلوات خواهد کنید.